ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. نشست زمین در شمال غرب تهران به قطع گاز شماری از ساکنان محل منجر شد. وزیر خارجه عربستان ایران را به قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان متهم کرد. و ارتش ترکیه 820 نظامی دیگر را پاکسازی کرد. سلام، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری رادیو فردا در روز 11 شهریور 1395. رسانه‌های ایران از نشست زمین در خیابان پیامبر در شمال غرب تهران خبر دادند. بر پایه گزارش‌ها در پی نشست زمین که روز پنجشنبه در خیابان پیامبر روی داد، حفره‌ای به عمق 3 متر در این خیابان ایجاد شد و یک خودرو به داخل آن سقوط کرد. به گزارش وبسایت شهر نوشت، این حادثه خسارتی جدی در بر نداشته و تنها به جراحت سطحی یک نفر منجر شده است. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران نیز از قطع گاز 1000 مشترک تهرانی خبر داده و گفته است گاز این مشترکان تا پایان روز پنجشنبه وصل خواهد شد. با این حال مازیار حسینی معاون شهردار تهران به خبرگزاری تسنیم گفته است این حادثه شبیه حادثه هفته قبل در حوالی حسینیه ارشاد تهران است و اگر شبکه آب تهران نوسازی نشود، به گفته او هر هفته یک گوشه از تهران این حادثه تکرار می شود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌ها و قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان سعودی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه عربستان گفته است که ایران با مداخله نظامی و حمایت از حوثی‌ها به نارامی‌ها در یمن دامن می‌زند. در واکنش به این سخنان، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد این اتهام‌ها به مقام‌های عربستان هشدار داد که سرنوشت به گفته او فتنه‌جویان بین‌المللی همچون صدام را همواره پیش چشمان خود ببینند. سخنگوی وزارت خارجه ایران به نوبه خود عربستان را به آتش افروزی در منطقه و دست داشتن در عملیات تروریستی متهم کرد. سازمان ملل متحد روز 9 شهریور اعلام کرد که در جریان درگیری‌های 18 ماهه در یمن دست کم 10,000 نفر کشته و 3 میلیون نفر نیز آواره شدند. وزیر دفاع ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد 820 نظامی دیگر که در نیروهای زمینی و دریایی ارتش این کشور خدمت می‌کردند در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر از کار برکنار شدند. عزل این 820 نظامی در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز هزاران نظامی دیگر به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام اخیر در ترکیه از ارتش این کشور پاکسازی شده بودند. دولت ترکیه در سازمان‌های غیر نظامی نیز تاکنون حدود 80,000 نفر را با همین اتهام برکنار کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا از بازداشت‌های گسترده و سرکوب مخالفان سیاسی در ترکیه ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است کشورهای 5 به اضافه 1 سال گذشته هنگام مذاکرات هسته‌ای با ایران به طور محرمانه معافیت‌هایی به تهران اعطا کردند تا آغاز اجرای برجام در ماه ژانویه عملی باشد. رویترز این خبر را بر پایه گزارش تازه‌ای نوشته است که مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل مستقر در واشنگتن تهیه کرده است. دیوید آلبرایت مدیر این مؤسسه که خود از بازرسان سابق سازمان ملل در امور تسلیحاتی است، گفته است که این گزارش بر پایه گفته‌های برخی از دیپلمات‌هایی تهیه شده است که در مذاکرات هسته‌ای دخیل بودند. بنابر این گزارش، یکی از معافیت‌ها مربوط به میزان ذخیره اورانیوم با غنای کم در ایران بوده و در صورتی که اعطا نمی‌شد، برخی از تأسیسات هسته‌ای ایران تا 16 ژانویه با مفاد برجام مطابقت پیدا نمی‌کرد. به گفته مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل، دولت باراک اوباما در همان روز 16 ژانویه در نامه محرمانه کنگره را از وجود این معافیت‌ها آگاه کرد. درباره این خبر همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران، و ارزیابی او را از این گزارش پرسیده است.
این گزارش گزارش رسمی نیست، به نوعی گمانه‌زنی میکنه و عمده مذاکرات توافقهایی که احتمالاً صورت گرفته برای این است که ایران رو آماده بکنن در وقت تنگی که وجود داشت که بتونه اجرایی شدن برجام رو اعلام بکنه، یعنی تعهداتش انجام بده. برخی از این تعهدات مربوط به نگهداری اورانیوم با غلظت کمتر از 5% که مطابق تعهدات ایران بایستی بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم در اختیارش نبود. نگرانی این بود که در ضرب العجل لازم ایران به تعهدش نتونه عمل بکنه. یک تعهد دیگه در مورد انتقال اورانیوم 20% غنی سازی شده بود که در این مورد هم باز به علتهای فنی ایران از تعهداتش عقب بود، ولی در گزارش اعلام نشده که چقدر آیا حالا به ایران اجازه نگهداری اورانیوم با غلظت کم دادن و چقدر اجازه نگهداری اورانیوم با غلظت 20% رو دادن. ولی در یک مورد دیگه در این گزارش قید شده که هات سل یا سلول‌های داغ رو ایران میتونه بیشتر از 20 تا نگه داره. این سلول‌های داغ محفظه‌هایی است که در درون اون کسی قرار میگیره و میتونه اقداماتی رو در آزمایشگاه‌های اتمی انجام بده بدون نزدیک شدن به اونها، یعنی مسموم بودن از پرتوی رادیواکتیو، که باز هم قید نشده در این گزارش تعداد مجازی که ایران میتونه از اونها استفاده بکنه چند شمار است.
آقای تقی‌زاده، طبق گزارش مؤسسه علوم و امنیت گزارش شده که ایران از این معافیت‌های داده شده ظاهراً نفع خواهد برد. در واقع چه نفعی به ایران خواهد رسید در صورت واقعی بودن این گزارش؟
این نفع که میتونه نگرانی ایجاد بکنه برای خارجی‌ها این است که جمهوری اسلامی با داشتن معافیت‌هایی که به صورت اضطراری به اونها داده شده، این معافیت‌ها رو در موارد دیگه هم تسری بدن و بخوان مثلا در آینده هم از تعهداتی کردن سرپیچی کنن، مثلا در یک زمان بیشتر از 300 کیلوگرم 500 کیلوگرم اورانیوم نگه دارن و باز بهانه بتراشن که ما نتونستیم اینها رو یا از ایران خارج بکنیم یا اونها رو تبدیل به اکسید اورانیوم بکنیم. و این خطر افزایش فرصت برای ذخیره کردن اورانیوم که میتونه مورد استفاده برای ساختن بمب قرار بگیره رو افزایش بده. ولی تنها مورد دیگری که ایران میتونه از این قضیه نفع برای این است که استفاده از سلول‌های داغ رو برای موارد پزشکی نصب اونها رو در بیمارستان‌ها یا در آزمایشگاهی که داره زیادتر از حد بکنه، ولی به نظر نمی‌رسه که در موارد دیگری ایران منفعت خاصی از این امتیازهای تازه ببره. امتیازهای داده شده بیشتر برای تطبیق وضعیت ایران با اجرای برجام بوده و اجرای تعهداتش.
آقای تقی‌زاده، در گزارش مؤسسه علوم و امنیت اومده که ایران بخشی از آب سنگین تولیدی خودش رو با نظارت خودش به عمان فرستاده. چرا عمان و عمان کلن در کجای برجام قرار داره؟
عمان محلی بود که اول مذاکرات محرمانه اتمی ایران با آمریکا شروع شد. به این علت که مناسبات خوب سیاسی با آمریکایی‌ها دارن، مورد اعتماد ایران هم هستند، عمان به عنوان دوست مشترک دو کشور همچنان باقی موند. در دو مورد ایران نیازمند دو شریک خارجی بود که بتونه تعهداتش رو در برجام اجرایی بکنه. یک، خارج کردن اورانیوم غنی سازی شده که شریک اصلی خارجی ایران روسیه بود و این اورانیوم ها رو روسیه تحویل میگیره، به قزاقستان تحویل میداد و بابت اون یا به ایران پول پرداخت میکرد یا سوخت. در مورد دیگه بایستی آب سنگین ایران هم که نزدیک به 120 تن ذخیره بیشتر از نیاز و بیشتر از مورد تعهد در ایران جمع‌آوری شده بود از ایران خارج میشد و عمان چون به هر حال یک کشور هم مورد اعتماد آمریکا و هم نزدیک به ایران هست، مقصد انتقال آب سنگینی که ایران با آمریکایی‌ها فروخته شده بود تعیین شد. یعنی ایران آب سنگینی که آمریکایی‌ها قبول کردن 75 تن اون را از ایران خریداری کنن تحویل میگیره و تا منتقل نشدن به آمریکا اون رو نگهداری میکنه. اگر توی فاصله مشتری دیگری هم برای آب سنگین ایران پیدا نشود، به جای ریختن اون رو آب دریا و از بین بردنش، میتونن در عمان که جای امنی هست ذخیره بکنن و بعد به مشتری بعدی بفروشن.
گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای رو میشنیدید.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ایران اعلام کرد ساخت دو راکتور جدید در بوشهر 20 شهریور آغاز خواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرد در مقطع تاریخی مهمی قرار داریم و طی 10 سال آینده رقم‌های هنگفتی از بودجه کشور صرف طرح‌های هسته‌ای خواهد شد. روسیه متعهد شده تا 10 سال دیگر 2 راکتور در مجاورت راکتور ساخته شده بوشهر را به طور کامل در اختیار ایران قرار دهد. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
به گفته علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، کلنگزنی دو نیروگاه جدید در بوشهر نشان دهنده رشد مطلوب صنعت هسته‌ای است. او افزود صنعت هسته‌ای ایران هیچگاه با رکود مواجه نخواهد شد و طی 10 سال آینده اعتبارهای ویژه‌ای به صنایع هسته‌ای اختصاص می‌یابد. صالحی با حضور در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما، کلنگزنی نیروگاه‌های جدید در بوشهر با اعتبار بیش از 10 میلیارد دلار از پروژه‌های مهم کشور دانست و اعلام کرد.
به اطلاع عموم برسونم که انشالله 20 شهریور ماه تاریخش قطعی شده. به لطف الهی انشالله کلنگزنی نیروگاه بوشهر 1 و 2 رو ما خواهیم داشت، یعنی میشه 3 نیروگاه در محوطه ساختگاه نیروگاهی بوشهر که در آینده خواهیم داشت.
شنبه گذشته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی از دستور رئیس جمهور ایران برای تأمین منابع مالی دو نیروگاه اتمی جدید از بودجه کشور خبر داد و تشریح کرد. راه‌اندازی این دو واحد 10 میلیارد دلار نیاز دارد، به طوری که سالانه باید 1 میلیارد دلار تأمین شود که این رقم در سالهای 3 و 4 افزایش می‌یابد. منابع روسی بیشتر هزینه احداث 2 راکتور اتمی 1000 مگاواتی در بوشهر 11 میلیارد دلار اعلام کرده بودند. کریل کاماروف، معاون اول رئیس روساتوم، در مصاحبه با شبکه روسیه 24 این طرح را سازگار با منافع ملی روسیه دانست و گفت:
Когда мы реализуем эти проекты, помимо тех благ, которые мы приносим в каждую страну, мы, конечно, думаем о интересах России.
Заманить инвесторов, طرح‌ها را اجرا می‌کنیم، بجز منفعت برای کشورهای صاحب نیروگاه، در وهله نخست منافع ملی روسیه را مد نظر داریم. از همکاری در بوشهر میلیاردها روبل درآمد مستقیم خواهیم داشت که بخش اعظم آن از راه مالیات به بودجه کشور واریز خواهد شد. همچنین از امتیازهای این طرح اشتغالزایی، فراهم شدن میدان آزمایش و عرضه فناوری‌های اتمی کشور است که سرانجام همه این عوامل اقتصاد روسیه را تقویت خواهد کرد.
روساتوم جمعه 5 شهریور اعلام کرد واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر در مهر ماه 1403 و واحد سوم در فروردین 1405 راه اندازی خواهد شد و تا 10 سال دیگر در اسفند 1405 هر 2 راکتور به طور کامل در اختیار ایران قرار خواهند گرفت. روسیه در شهریور ماه 1390، 18 سال پس از آغاز عملیات تکمیلی، واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را راه اندازی کرد که تکنون چندین بار فعالیت آن متوقف شده و هنوز با ظرفیت کامل کار نمی کند. سرگی پیکین، رئیس بنیاد تحقیقی طرح‌های انرژی در مسکو، می گوید نیروگاه های هسته‌ای نه امن و نه ارزان هستند.
Атомная энергетика, с одной стороны, казалось бы, что она дешевая, потому что электроэнергия, которая вырабатывается...
کشورهای در حال توسعه به دنبال گسترش صنعت اتمی هستند، زیرا معتقدند که انرژی اتمی به دلیل هزینه پایین تولید ارزان است. اما در این محاسبات هزینه هایی که بابت احداث و نظارت فنی نیروگاه، خرید یا تولید سوخت، حمل و نگهداری زباله و البته هزینه های بلند مدت ناشی از فعالیت مخرب نیروگاه های اتمی بر انسان و محیط زیست در نظر گرفته نمی شود. درباره امنیت نیروگاه های هسته‌ای کافی است از پروفسور کاپیتسا، پیشکسوت این صنعت، نقل قول کنم که گفته بود نیروگاه های هسته‌ای بمب های هسته‌ای هستند که انرژی تولید می کنند. در کشوری همچون ایران می توان بر روی انرژی های پاک آب، باد و آفتاب سرمایه گذاری کرد.
روسیه و ایران در آبان ماه 1393 درباره احداث 8 راکتور اتمی توافق کردند که در نخستین مرحله 2 راکتور در مجاورت راکتور تکمیل شده بوشهر ساخته خواهد شد. ایران در نظر دارد در آینده 20 نیروگاه هسته‌ای احداث کند که 4 واحد آن در بوشهر خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در خبری دیگر مرتبط با روابط ایران و روسیه سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در سفر یک روزه به تهران با مقام‌های وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. آقای ریابکوف در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفت آمریکا تمام مراحل پیش بینی شده در توافق هسته‌ای را به طور کامل اجرا کرده است، اما تحریم‌های یک جانبه‌اش همچنان مانعی بزرگ بر سر راه تهران به شمار می‌رود. با رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر و بخش سرخط مهمترین خبرها از رادیو فردا.